تنها در سالهای آخر رژیم شاه بود که تعداد یه دو سه نفری از بیرون از این حلقه هایی که اشاره کردم وارد دولت شدن، ولی میدونیم که هویدا و حسن نمی منصور هم که پسر منصور بود، اون هم از همون قماشی بود که دارم دربارش حرف میزنم.
بله دقیقاً.
اینها به حکومت رسیدن، اسمشون به عنوان قهرمان ملی و فاتحان تهران ثبت کردن و بعد میدونی در رابطه با آذربایجان چی کار کردند؟ تمام زور و نیروشون رو گذاشتن تا اینکه ستارخان و باقرخان از تبریز بیارن بیرون. هرچی اونا اصرار کردن که آقا جون الان زمستونه، زمستون آذربایجان بسیار سخته، اون روزا هم هواپیما نبود، قطار نبود، جاده شوسه هم نبود، باید میرفتن قصر شیرون از کجا به راه عراق یا برن از طرف باکو هواشن برن تهران. هرچی اصرار کردن که الان این وقت حرکت نیست، اجازه بدید ما نوروز رو در تبریز بگذرونیم، بعد از نوروز برفا که آب شد بیان. گفتن نباید. نهایتاً در 28 اسفند اینها از تبریز حرکت کردند و 15-16 فروردین به اونجا رسیدن. بله در مجلس به احترامشون بلند شدن، مدال به سینه‌شون زدن، کف زدن، اما بر انجام این شد که همون آقای یپرم خان که اسمش به نام از قهرمانان مشروطه اومده، همون آدم نیروهای نشو به پارک اتابک برد و در اونجا حمله به مجاهدینی که زیر فرمان ستارخان بودن برد، تعدادی رو کشت و ستارخان رو زخمی کرد و که بعد از مدتی ستارخان با همون زخم از دنیا رفت.
بله متاسفم.
دیگه این مسئله که بگم کابینه‌ای که اینا برای کسانی که تاریخ رو میکابند اهمیت داره، کابینه‌ای که حادثه پارک اتابک رو به وجود آورد، اولین کابینه میرزاحسن مصطفی بود. مصطفی در ذهن بسیاری ها در اون سالهای گذشته به نام چهره خوب مطرح بوده.
بله.
به داخلش عبدالحسین میرزای فرمان فرما بود، اینجاش خیلی مهمه. وزیر جنگش قوام السلطنه بود. همین قوام السلطنه یه معروف در داستان پیشه‌وری و داستان سیه تیر، همین قوام السلطنه وزیر جنگ بود. سردار و سالار رو وادار کردن با فشار انگلیس ها و روس ها و عثمانی ها به تهران حرکت کنند، که در آخر روزهای 1288 در سرمای وحشتناک حرکت کردند، در فروردین ماه به تهران رسیدند و در 14 مرداد همون سالی که رسیدن به تهران هم حمله به پارک اتابک شد. در نتیجه به اینجا میرسم صحبتمو با این
تنظیم.
انقلابیون راستین، انقلابیون از درون مردم برخواسته، خودجوش، بی هیچ وابستگی، اینها در چه تونستن پیروزی های بزرگی به دست بیارن، نظام پارلمانتاریستی رو در ایران آنچنان ریشه بدونن که در برابر طوفان‌های خطرناک مثل رضاخان و حکومت‌های بعدی و حتی استبدادی که همین حال حاکمه، این نظام رو پاش واسطه و از دیرپاترین نظام‌های پارلمانتاریستی منطقه باشه، اونها در غم شدند و کسانی که در پاریس و در برلن و در لندن یا در سوئیس نشسته بودند برگردند و حتی عین الدوله ها بعدن و سعد الدوله ها که مجلس رو به توپ بسته بودن یا آدم کشته بودن، جلوی حرکت مردم رو گرفته بودن، بیان وزیرشن و نخست وزیرشن.
بله.
و من هم در تمام مدت اگر خودشون بمیرن فرزندانشون این حکومت های بعدی رو دست به دست بچرخونن و به ایران ما همون بره که رفت.
دقیقا.
حالا اینجا فقط این آخر صحبتم اشاره میکنم به واژه محتوای استقلال و حاکمیت ملی. در اونجا در اون انقلاب استقلال طلبان راستین در اغم شدند، به همین دلیل هست که چندانی از مشروطیت نگذشته میبینیم که آقای جنرال آیرونساید انگلیسی سدیا و رضاخان رو میاره به کنار هم و میذاره که برن کودتا بکنن و بعد همون انگلیسی ها رضاخان از تهران فرا میخونن یا برو اونم میره. اینا همش نقاط خجالت آوره که در کشور ما روی و بعد کودتای 28 مرداد میشه و بعد از اون تا انقلاب که شاهدش هستیم.
بله.
آیی که دقیقا مواظب بودن که الان اشاره کردم عثمانی ها فکر میکنید چرا این اصرار میکردن؟ میدیدن که اگر این حرکت انقدر اصیل مردمی، درست مثل ملی کردن نفت، اگر این حرکت اصیل مردمی که در آذربایجان تونسته بر قلوب مردم رسوخ بکنه، این همه خون بده و پیروز اگر به هر سرتاسر ایران بتونه برسه، دیگه اینها باید دندون طمعشون را از همه ایران بکنن به نکنن، برای اینکه منافعشون حفظ بشه اینها رو وادار میکنن به زور از تبریز بیرونشون میکنن میبرن. بعدن هم در به دلیل جنگ نزدیک شدن جنگ اول روسا آذربایجان رو رها میکنن و کاری که دولت تهران به عنوان یک شاهکار انجام میده بعد از رفتن اونا اومدن مخبر و سلطنه به تبریز و کشتن شیخ محمد خیابان، این کارش اونا کردن. خب در این داستان در بحث‌های آینده اشاره خواهم کرد. در این داستان ما به چیزی که امروز هزار افسوس که گفتمان امروز ما به شدت شبیه گفتمان 105 سال پیشه، هنوزم ایرانی‌ها دنبال عدالت خوانند.
بله.
میرفسنجانی بنا به طبیعتش که ازش بجز این انتظار نمیره، به مناسبت مشروطه 150 سالگیش پیام میفرسته و مینویسه که بله، هر وقت مردم دچار ظلم شدن ملجا و پناهگاهشون روحانیت بوده.
بله.
البته در بحث‌های آینده به نقش روحانیت و نقش ملت خواهم پرداخت، اما همینجا به این بسنده میکنم بگذرم.
بله.
پس میپرسم که همون زمان مشروطه ما شیخ فضل‌الله هم داشتیم، اتفاقا ایشون انگاری که میخواد انتقام شیخ فضل‌الله رو بگیره اشاره هم میکنه به دار رفتن اون رو، که البته من همیشه گفتم با بدار کشیدن شیخ فضل‌الله اصلا مخالفم و هرگز نباید این کار میکردن و اگر قرار بود که کسی به خاطر دشمنی با مشروط اعدام بشه، ردیف نمره اعدامی ها خیلی زیاد بود، ولی این دوله هم اعدام میشود، باید بعد دوله هم اعدام میشد. بسیاری از اونهایی که دوران همین حکومت کابینه بمبازمان،
بله،
در وقت مجلس به توپ بستن، آقای مشیر دوله پیرنیا نخست وزیر بود، حسن مشیر دوله، حسین مشیر حسین خان در کابینه سوم مشیر سلطنه عضو بودن، که اینها جالب بعد از اینکه مجلس باز پس گیری شد، مشروط دوباره سازی شد، همینا وارد دوباره کابینه های دولتی شدن.
بله.
یعنی وزرای محمد علی شاه بودن، هم وزرای مخالفین محمد علی شاه. اون وقت اینها این واقعیتش که ما داریم، اگر قرار بده چه خیلی از اینا وارد اعدام میشدن.
دقیقاً.
فضل‌الله رو باید میذاشتن بره به قول نعمت اعظم در تنهایی خودش، ای سامری تنهاییت عظیم ترابه هست، اما میرفته از تنهایی عظیمش میموند و میمرد، نیازی به این کار نبود.
بله. واقعیت
آقای شیخ عبدالله نوری مشخصا در وقتی که متمم قانون اساسی رو دارن تنظیم میکنن با تمام قد بلند میشه میگه تفکیک قوا، یعنی سه قوه قضاییه و مجریه و مقننه خلاف شرعه، قانون اساسی رو لعنت نامه میخونه. به خود ناظم الاسلام کرمانی دوتایی نشستن میگه آقای ناظم الاسلام میبینید شما اصلا توجه میکنید چقدر این کار ساختن مدرسه خلاف شرعه، یعنی با اون داره درد دل میکنه.
بله
رفسنجانی اشاره به این مسئله میکنه که در جلسه آینده بهش اشاره خواهم کرد و در اینجا صحبتم رو پایان میدم، با اینکه به ویژه در این روزگاری که توش هستیم نگاه به مشروطه از ضروریات اجتناب ناپذیر بایست بزرگ ماست، یاد بگیریم که آسیب شناسی حرکتمون رو بکنیم که دوباره از سوراخی که بارها گزیده شدیم گزیده نشیم. تا اینجا پایان میدم. روز روزگار به شنوندگان و شما خوش، تا جلسه بعد که این بحث رو ادامه بدیم.
درود بر شما، خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و با شما خداحافظی میکنم.
روز روزگار خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی در واقع 105مین سالگرد انقلاب مشروطیت، سخنان و بحثایی از گذشته درباره این انقلاب و مطالبی که این روزها از طرف گروهایی با اهدافی خاص همراه با تحریف و غلط‌گویی از آن مطرح می‌کنند، چه خواستهایی مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتند، آیا به اهداف خود رسیدند و یا همچنان هنوز تا امروز در پی آن هستند، آیا این انقلاب یک باره و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای رخ داد، پیش‌زمینه‌های انقلاب مشروطیت و آغازین حرکت‌های آن، چرا تلاش می شود میراث‌های ما بی‌ارزش شود که تنها مشروطه نیست، ملی شدن صنعت نفت هم می باشد، و یا مسئله دگرگون نشان دادن کودتای ننگین 28 مرداد، انقلاب‌های جهان و تأثیر این انقلاب‌ها بر یکدیگر، انقلاب فرانسه یک فصل نوین در تاریخ بشر که برای اولین بار در قانون اساسیش از حقوق بشر نام می برد، وضعیت ایران در آن زمانها، دوران پادشاهان قاجار، تجزیه بخش‌های بزرگ و مهمی از ایران از دوران قاجار تا پهلوی‌ها، قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای، شبنامه‌ها و اعلامیه‌هایی که حتی به اندرون شاه هم فرستاده می‌شد، مردم از 160 سال پیش به دنبال عدالت‌خانه و حکومت قانون بودند، جنبش تنباکو در 15 سال قبل از مشروطیت و نگاه مردم، جنبش تنباکو در 15 سال قبل از مشروطیت، حرکت‌های خودجوش مردم و نکته مهم این که نه علمای دینی و نه هیچ کس حاکم مطلق العنان اندیشه و باور مردم نبودند. در جنبش تنباکو سه اعلامیه صادر شد، یکی خطاب به شاه، یکی به علما و یکی به مردم که خشن‌ترین آنها به علما بود. کتاب ها و نوشته ها و مطالب فعالان و روشنفکران در این دوره بیشمار نشانه ها از یک حرکت فکری که بار اصلی پیکار مبارزه بر علیه دیکتاتوری و ستم و بیقانونی را می کشید و خیلی پیش از مشروطه آغاز شده بود، انقلاب مشروطه، به توپ بستن مجلس توسط قزاق ها و به دستور محمد علی شاه، قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان در راستای حفظ مشروطیت، مقاومت تبریز و آوازه ستارخان، فتح تهران، سپهدار تونکابونی و سوابق او و همینطور امیرسد بختیاری، انقلاب مشروطه در آذربایجان چهره خونین به خود گرفت. این انقلاب در آذربایجان به مفهوم یک انقلاب مردمی خودجوش و از پایین ترین طبقات جامعه مستقل و بدون توقع هیچ کمکی از بیگانگان توانست روی پای خودش بایستد و محمد علی شاه و اربابانش را شکست دهد. نامه زنان تبریز به عین‌الدوله، شیخ فضل الله نوری و افکار او، کسی که قانون اساسی را لعنت نامه و کار ساختن مدرسه و تفکیک قوا در قانون اساسی را غیر شرعی می دانست، این روزها چه کسانی و چرا مشروطیت را منتسب به شیخ فضل الله نوری می کنند و تحریف و غلط‌گویی تاریخ؟ توجه می فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.